أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این بحث که در موارد تعدد عامل در عقد مضاربه آیا می شود در تقسیم سود تفاضل باشه و اختلاف باشه بین دو عامل یا نه، و اصولا آیا مضاربه با تعدد عامل صحیح است یا نه، رسیدیم به وجهی که در کلام بعض الاعلام اومده بود که ما باید تفصیل بدیم در مسئله بین جایی که مورد از موارد تعدد مضاربه باشد به سهم تعیین شده برای هر یک از دو عامل حصه‌ای از ربح کار خصوص او باشد، به بین جایی که مضاربه واحده هست و حصه تعیین شده برای کل عامل به لحاظ ربح مجموع سرمایه هست، نه خصوص اونی که از کار او پیدا شده. و در فرض دوم هم بین دو شق که شق اول جایی هست که عمل یقوم و به ما معن، و شق دوم جایی که هر کدوم از اینها مستقلن عمل می کنن یا در بعضی کل من هما فی جزء غیر اون جزئی که آخر عمل میکنه، یا اینکه به تناوب در مجموع کل من هما مستقلا عمل کنه. بین این دو شق باید تفصیل بدیم. حاصل تفصیل این بود که در فرض اول صحیح هست، در فرض اول صحیح هست ولی خارج از مورد کلام ماتن هست، در فرض دوم نسبت به شق اول از فرض دوم مشکلی در بین نیست، با تمسک به اطلاقات مضاربه یا عمومات که دال بر ابزای کل عقد هستن میتوان شق اول از فرض ثانی رو درست بکنیم، اما شق دوم از فرض ثانی قابل تصحیح نیست، چون مورد از موارد شرکت ابدان میشه و از جهت محظور شرکت ابدان قابل تصحیح نیست چه سهم دو طرف دو عامل متساوی باشه چه متساوی نباشه. و اینکه گفته شده که در اینجا از باب شرکت در ابدان نیست، چون عامل ها سهم خودشون را از همدیگر و از مجموع مال همدیگر نمیگیرن، بلکه سهمشون را از مالک میگیرن، نسبت به این اشکال هم جواب دادن به این که ولو از مالک هم میگیرن ولی ما با ادله مضاربه نمیتونیم تصحیح بکنیم، چون از دو جهت اشکال پیدا میشه. در حقیقت تصحیح از راه عقد مضاربه ممکن نیست، چون در مضاربه دو امر شرطیت دارد که در مقام اون دوتا شرط تأمین نمیشه. امر اول عبارت از اینه که هر عاملی فقط بخشی از ربح کارش را میتواند بگیرد، اما همه رب را معنا نداره به یک عامل بدهند، تا چه رسه به این که تمام ربح کار او به اضافه یه چیزی دیگه هم بهش بدن. و در مقام از این قبیله اشکال از ناحیه دوم، شرط دوم هم اینه که در مضاربه شرط هست که نسبت حصه تعیین شده برای عامل، این حصه تعیین شده برای عامل نسبت او به ربح حاصل از کار او معلوم باشه، نسبت معینی باشه، من از سلس و نصف او ربع و مثل اینها. و این شرط در مقام تأمین نمیشه. اونی که ادعا است اینه که سهم عامل در سهم مجعول برای عامل، اونی که در مضاربه برای او قرار میدهند، سهم مجعول برای عامل نسبتش با ربحی که حاصل از عمل او هست، با ربح حاصل از عمل او نسبتش باید نسبت معلومی باشه و این در مقام وجود نداره، پیاده نمیشه. این که معلوم باشه در بقیه موارد معلومه که عامل کار که میکنه، مثلا عامل اگه عامل واحد بود، 100 میلیون رأس المال هست، با 100 میلیون کار میکنه، سهم او از سود با 100 میلیون، چون کار با 100 میلیون کرده، کار با 100 میلیون چه مقدار سود داره، سهم مجعول برای عامل نسبت به این ربح باید معلوم باشه. نصف، اگه گفتن نصف یعنی نصف ربح حاصل مال تو باشه، ولی در مقام این نسبت، یعنی نسبت حصه مجعوله که به حسب قرارداد به او میدهند، نسبت حصه مجعوله که به حسب قرارداد به او باید بدهند به کل ربح حاصل از عمل او معلوم نیست. چرا؟ با همون توضیحی که در جلسه قبل عنوان شده، در بعضی از موارد این نسبت مثلا 1:10 هست، نسبت مثلا 20% هست، 1:5 در بعضی از موارد مثلا ربع میشه، در بعضی از موارد مثلا مثالی که گفته شده مثلا 35% میشه، بعضی جا مثلا 30% میشه، بعضی جا 20% میشه، بعضی جا 25% میشه، اختلاف موارد فرق میکنه. همون مثالایی که زده شده بود، مثلا اگر گفته باشن نصف رب مال مالک، نصف رب مال دو عامل، و اون نصف رب دو عامل هم به تنصیف بین هما تقسیم بشه، خب این در بعضی از موارد اون کسی که بیشتر کار کرده سهم مجعول برای او به کل اون ربی که با کار خصوص او به دست اومده، مثلا سهمش مثلا 20% هست، با حال این که در بعضی از موارد از این ربی نیست، کم تفاوت پیدا میکنم. مثال هایی که ایشون زده بود، مثلا اگر عامل اول با این 100 میلیون بله عامل اول اگر با این 100 میلیون ببخشید 50 کل مال 100 میلیون بوده، عامل هر کدوم از این دو عامل با 50 میلیون تجارت کرده، عامل اول مثلا اگه 20 میلیون به دست آورده، با 50 میلیون فقط 20 میلیون سود کرده، عامل دوم با 50 میلیون 100 میلیون سود کرده، یعنی 50 را رسونده به 150 50. خب اینجا ربح مجموعی چقدر؟ 120. 20 از او، 100 از این. نصف ربح که به مالک میرسد 60. نصف باقی مانده بین هما تقسیم میشه، به هر کدوم 30 میرسه. ولی 30 میرسه. خب اینجا ربح مجعول برای او 30 هست، برای عامل دوم 30 هست. ولی کل ربحی که او به دست آورده چه مقدار بود؟ او با 5 میلیون 150 به دست آورد، یعنی 100 میلیون کار او 100 میلیون سود داشت. ربح حاصل از عمل او 100 بود، اینجا به او 30 دادید، یعنی 30%، 3 بده. حالا اگر این یه مورد بود، یه مورد دیگه اینه که مثلا عامل اول، بله عامل اول این 5 میلیون رو گرفته، سودی ازش به دست نیاورده. عامل دوم که 50 رو گرفته بود، 80 میلیون ازش سود به دست آورد. خب طبق قرارداد این 80 میلیون سود مجموع 100 شده 180. این 80 میلیون به نصفش مال مالک، 40 مال مالکه، 40 مال دو طرفه. عامل دوم چه مقدار از این 40 را به حسب قرارداد میبره؟ 20 را، نصف او را. 20 نسبت اونی که برای او قرار داده شده 20 هست، اونی که واقعا از کار او به دست اومده 80. 20 به 80 چه نسبتی داره؟ 25%. با حال این که بله 25%، اونجا در مثال قبلی 30% بود، این شد 25%، و به همین صورت با اختلاف موارد مختلف میشه. اشکال از ناحیه دوم این بود که در مضاربه سهم باید نسبت حصه مجعوله برای عامل به اون ربحی که از کار او به دست میاد باید معلوم بشه. این شرط متوفر نیست در مقام. روی رسا فرموده این شق ثانی را ما نمیتونیم تصحیح بکنیم. اینا مطالبی بود که در وجه این تفصیل بیان شده. ملاحظه‌ای که نسبت به این فرمایش در این شعور متعدد و فروض متعدد وجود داره، یک ملاحظه مربوط به اون فرض اول هست که در فرض اول قائل به این تفصیل قبول کردن که حکم مشکلی نداره، حکم یعنی این نحوه از قرارداد صحیح هست. ولی اشکال این بود که این خارج از فرض، خارج از مورد کلام ماتنه. این ملاحظه در این حده که نه، وجهی نداره کلام ماتن این مورد رو هم شامل میشه، بلکه ممکنه که ادعا بکنه اصلا کلامات ناظر به همین مورد هست که به صورت دوتا معامله مستقل انجام بشه. نه، یعنی ربح سهم هر کدوم به ربح حاصل از کار او تعیین بشه، نه به ربح مجموعی. این که ما کلام ماتن و اونچه که در کلمات محققین دیگر، فقهای دیگر مطرح شده، اینو بگیم ناظر به جاییست که مضاربه واحده باشه و انحلال در کار نباشه، این هم جا نداره، بلکه عبارات اینجا را میگید. حالا این خیلی مهم نیست، بحث محتوایی نیست، اشکال در اینه که اطلاق عبارت ماتن اینجا رو میگیره یا نمیگیره. ولی به نظر میرسه که وجهی نداره که ما این را خارج از مورد کلام ماتن بدونیم. این ملاحظه اول. ملاحظه دوم اینه که ایشون در فرض به همین دار در کلام مرموهای گلبایگانی در شق اول اشکال نکردن به صحت مضاربه، در شق دوم از فرد ثانی اشکال کردن. در نقطه اشکال، نقطه اشکال و اون ملاک اشکال اگه اینی باشه که مورد از موارد شرکت در ابدان هست و شرکت در ابدان قابل تصحیح نیست، اگر نقطه اشکال این باشه و در شق ثانی از فرض ثانی ما اشکال را قبول کردیم و بر اساس این اشکال گفتیم که عقد مضاربه صحیح نیست چون برمیگردی به مخاطره و شرکت در ابدان و این حرفا، این همین اشکال در شرق اول هم جاری میشه. در شرق اول هم که عمل یقوم و به ما معن و دو نفر با همدیگه کار میکنن، همین اشکال میاد. بالاخره درسته که هر دو با همدیگه کار میکنن، ولی مورد از موارد شرکت در ابدان، چون کار در حقیقت دو نفر با همدیگه که دارن کار میکنن، عملشون را به میدان میگذارن، از سود حاصل از عمل دارن استفاده میکنن. همونطور اگه شرکت در ابدان محضور داشته باشه، در شرکت دوم محضور داشته باشه و ما نتونیم این محضور را حل بکنیم با اندراج شرکت در ابدان در مضمون عقد آخری مثل مضاربه اول اجاره، همین محضور در شرکت اول هم وجود داره. وجهی نداره که ما در شرکت اول بگیم به اطلاقات مضاربه او به عمومات تمسک میکنی، اما در شق دوم نه، نمیتونی تمسک بکنی. نقطه اشکال یکیه، حل اشکال هم یکیه.
خیلی از فقهاها همین رو تفصیل دارن تو خود شرکت، حتی در اندراج تحتمان دیگه هم نباشه، گفتن که فرض اونجایی که الان شرکت تعاملی که یک کار صورت میگیره، اما این یه قسمت چه انجام میده، اون یه قسمت چه انجام میده، بحث خرد و فروشش، اون بحث تحمیل منابعش، اون هر همین کار انجام میدن که در مجموعش یک عمل محقق میشه. مثلا اون اجماعی که اومده که شرکت ابدان اجماعی مثلا حرام هست، این قسم شامل نمیشه.
نه از کسی ارجو کنیم با توجه به نه اون با توجه به
تفاوت خواهد شدن ولو تحت اندراج در عقد دیگه
ای نمیشه. عرض میکنم اون امروز قبلم عرض کردم، امروزم بعد ادامه بدم. اونی که در باب شرکت در ابدان به عنوان محضور حساب میشه، اینه که اون چی که در حقیقت شرکت در ابدان باطل هست، به خاطر اینکه ادله، به خاطر اینکه دلیل بر صحت نداره. اون اجماع بود، نه اینکه خودش محضور داشته باشه، محضور قرار و اینها نیست، یا اینکه دلیل اصلی بطلان شرکت در ابدان اجماع نیست. دلیل اصلی اینه که اونجی که ما از ادله شرکت داریم اینه که در مورد شرکت در اموال وارد شده، اما شرکت در ابدان دلیل نداره. بله، اگر کسی در بطلان شرکت در ابدان به اجماع بخواد تمسک کنه از باب قدر متیقن و اینها، ممکنه بگیم قدر متیقنش اونجاست، در غیر او نه. ولی دلیل اصلی بر بطلان شرکت در ابدان عدم دلیله، چون ادله شرکت ناظر به شرکت در امواله، نه شرکت در ابدان. بر این اساس اگه
مثلا علل قاعده میدونن و وقتی خود عقود اینها
نه دیگه، اونی که در اینجا بیان شده از جهت اینکه مورد مخاطره است، از جهت اینکه قراره، اونی که اینجا بیان شده از این جهت محضور شرکت در ابدان رو این قرار دادن که برای این اگه محضور باشه، در صورتی که این برمیگرده به این که اگه این محضور در اون قسمت دوم باشه، در قسمت اول هم هست دیگه، در فرض شق اول هم هست. بله عرض کردم اگه کسی قبول دارم، اگه کسی شرکت در ابدان را در بطلان شرکت در ابدان به اجماع بخواد تمسک بکنه، بله اونجا جای عقد قدر جای عقد و قدر متیقن است. ولی اگه از باب اجماع نباشه، از به خاطر این باشه که دلیل نداشته باشه، اینجا میاد. از باب قرار هم باشه فرقی نیست، از باب قرار هم باشه در اون مواردی که همونطور که در دو تا عمل مستقل، در جایی که دو تا عمل مستقلن انجام بشه این قراریه، چون معلوم نیست که سهم هر کدوم اینا چه مقدار کار میکنن، در جایی که با هم عمل رو انجام بدن باز همه محضور هست دیگه. بالاخره در نهایت شخص عملش رو به میدان گذاشته، در حالی که معلوم نیست که چه مقدار از رب نتیجه کار او هست و چه مقدار از رب نتیجه دیگه. بالاخره درسته که عمل به هر دوتا متقومه، ولی هم این نقش داره اون هم دیگری نقش داره. چه مقدار از ره به این چه مقدار مدخلیت داره؟ آیا مدخلیت عمل او 50% نسبت به اون نتیجه هست یا 20% این دخالت داره، 80% دیگه مال عمل دیگه هست؟ این خصوصیت قرار در اون مورد
هستش که
میان
حالا
ادعا
کردن که
قرار
اونجا جاری میشه، اینجا جاری نمیشه.
حالا
وقتی که دیگه کار باشه اینها مشاهن
که
اون محصول
ولو یک کار باشه، ولی این کار اگه دوتا جز با هم دیگه از جهت مقدار تأثیرش با هم دیگه مختلف باشن اینجور نیست
که اما اونجایی که مستقلن باشن اونجا دیگه هر
که
فقط مالک کار
خودش
هست.
حالا بلاخره اشکال هست دیگه، حالا اشکال میفهمونی بعضی جواب دادن، ولی اگر نه عرض میکنم دیگه یعنی لااقل اگه ما بگیم که بله نه عرض میکنم، حالا این اشکال این اشکال ملاحظه دوم عرض میکنم اینجوری بوده. ملاحظه دوم اینه که بنابر این که وجه بطلان شرکت در ابدان عدم الدلیل باشد، عدم الدلیل باشد و به خاطر اختصاص ادله شرکت به شرکت در اموال به شرکت و عدم شمولش نیست بل به شرکت ابدان، بنابر این وجه همونطور که در شبه ثانی این شرکت در ابدان وجود داره و مانع هست، در شبه اول همین فرقی از این جهت نیست. بله اگه کسی اینو قبول دارم، اگه کسی در شرکت در ابدان بطلانش را به خاطر اجماع بگیره، به خاطر اجماع بدونه، خب اونجا از باب عقل به متجرم، یا یه وجه دیگه ای که یه وجه دیگه ای که فقط در شق ثانی بیاده میشه و در شق اول بیاده نمیشه. این وجه بالاخره به صورت کلی که رو هوا از باب حواله به مشهور نمیشه گفت که ناوان به همین را اونی که در اینجا عنایت به او شده بحث مخاطره و قرار و اینا هست دیگه. اون نکته آخر هم مسئله قراره، به عنوان قرار هم در اینجا وجود داره. بله اگه از جهت اجماع اینها باشه اون حرف تمام، یعنی میشه فرق گذاشت بین شق ثانی و بین شق در فرد ثانی، بین شق ثانی به شق اول فرق گذاشت. این ملاحظه دوم. ملاحظه سوم عبارت از اینه که در حقیقت اون چه که یعنی قبول داریم که مورد در حقیقت از جهت مضمون و نتیجه از موارد شرکت در ابدان میشه، نتیجه نهایی اینه که دو نفر کار میکنن و سهم در نتیجه کارشون با همدیگه میخوان شریک بشن، عمل از دو نفر در نتیجه میخوان با همدیگه شریک بشن، ولو مسئله به این صورت هست، ولی اونچه که بله اونجی که دلیل بر بطلان در شرکت در ابدان هست، عمده دلیل یا دلیل اصلی بر بطلان در شرکت در ابدان اینه که این خارج از ادله شرکت هست و الا بله خارج از ادله شرکت هست. ادله شرکت اختصاص داره به شرکت در اموال، شرکت در اعیان رو شرکت در اعمال رو شامل نمیشه و اون لایغاری هم که در عبارت ایشون اومده روز جلسه قبل عرض کردیم که اون لایغال حرف مستشکل در حقیقت به این برمیگرده، ولو عبارتی که در لایغال گفته شده عبارت اینه که در اینجا عاملها نصیبشون را از مالک میگیرن نه از همدیگر تا شرکت در ابدان پیش بیاد، ولی مقصود مستشکل در اینجا اینه که شرکت در ابدان در اینکه صحیح نیست به خاطر اینکه دلیل نداره، ولی اگر ما این مضمون شرکت در ابدان را در قالب عقد آخری قرار بدهیم، مندرج در عقد آخر قرار بدهیم، اون ادله صحت عقد آخر اونو میگیره. دو این حساب اگر ما این را در قالب عقد اجاره قرار بدهیم، به یک مستأجر یک صاحب منزل دو نفر را اجیر بر امری بکنه که اینها با هم دیگر یا متفرقاً هر کدوم مستقلاً یه قسمتی از کار بنایی را انجام بدن، ولی در سود در اجرت قرار داده شده برای اینها به تفلیس مثلا باشه، به تربی باشه، ولو عملا مورد از موارد شرکت در ابدان هست، ولی ادله صحت عقد اجاره اینجا را میگیره. این حاصل لایقال این بود و مقصود مستشکل اینه که شرکت در ابدان اگر در قالب عقد آخری قرار نگیره دلیل بر حکم بطلان میشه، ولی اگه در قالب عقد آخر قرار بگیره ادله صحت اون عقد اینا میگیره، وجهی نداره که اینجا باشه. اون مقدار اگه دلیلش هم اجماع باشه، اون مقدار از اجماعی که در مورد شرکت در ابدان هست در جایی که در ضمن عقد آخر قرار نگیره، ولی جایی که در مندرج در مضمون عقد آخر باشه مثل عقد اجاره و عقد مضاربه، این شاید بله و مثل عقد مضاربه دیگه حکم به صحت میشه. و در مانع نفی هم مستشکل در لایقال اینجور میخواد بگه، در مانع نفی هم این شرکت در ابدان در قالب عقد مضاربه قرار گرفت، چون مالک در عقد مضاربه به واسطه عقد مضاربه بخشی از ربح حاصل را، از ربح حاصل از مجموع رأس المال را به مالک، به عامل اول میده، بخش دیگر را به عامل دوم. در مجموع مثلا اگر نصف بوده این یک سوم بوده، یک ششم را در حقیقت یک ششم از ربح حاصل را، ربح مجموع را به عامل اول، دو ششم را به عامل دوم، سه ششم هم که مربوط به خودشه. چون اینها ربح را از مالک گرفتن، یعنی از رای عقد مضاربه گرفتن، دلیل صحت عقد مضاربه اینجا را میگیره. این جواب از این اشکال این بود، یعنی ببخشید اشکال به مطلب ایشون و ملاحظه‌ای که در مطلب ایشون وجود داره این بود. در جواب از این ملاحظه اون چیزی که ایشون فرمودن اینه که نه، در حقیقت حاصل این جواب اینه که ولو ما این را بخواهیم از راه اندراج در مضاربه، اگه کبرا را قبول بکنیم که شرکت در ابدان با اندراج در عقد مضاربه قابل تصحیح است، ولی این مطلب را نمیتونیم اینجا تصحیح کنیم. چرا؟ چون دو تا شرط در عقد مضاربه وجود داره که در مورد شرکت در ابدان اون دو تا شرط حفظ نمیشه. اش حاصل جواب از لایقال اینه. حالا این میگه یا حالا به کیفیت تقریب اینه که در اون قسمت، در اون شرکت، در همون قسمت شق اول، در شق اول از فرد ثانی که دو نفر با هم کار میکنن، اونجا رو کیجور تصحیح کردید؟ گفتید یا با اطلاق ادله مضاربه یا با نه دیگه، نه نه گفت نه، غیر از اون، غیر از این جهت اشکال. اینکه با گفتی اونجا تقریب این که از اطلاق ادله مضاربه اونجا رو میگیره چی بود؟ آیا خصوص این در عقد مضاربه اومده بود؟ نه اومده بود که اینجایی که دو نفر با هم دیگه، باید بگید که نه، اونی که در از ادله صحت مضاربه استفاده میشه اینه که برای عامل سهم قرار داده بشه. حالا چه عامل؟ عامل واحد باشه، چه عامل؟ عامل متعدد. باید بگید ولو به خصوصی اجتماع العاملین در مضاربه نیومده، ولی و اون چی که مذکور در ادله مضاربه هست فقط عنوان عامله، نداره که عامل واحد یا عامل متعدد. همین یا به اطلاق این عامل نسبت به عامل متعدد و عامل واحد تمسک میکنیم، اطلاق لفظی، یا به این که نه، ولو مورد اینها عامل واحد باشه، ولی احتمال فرق بین جایی که عامل عامل واحد باشه عامل متعدد باشه نمیدیم. به هر بیانی که در شق اول شما ادله صحت، ادله خاصه مضاربه را در اینجا میارید، به همون بیان در شق ثانی هم میاد دیگه. اگه عمومات باشه حرف دیگه، تمثل به عمومات که واضح دیگه. بنابراین
تفاوت میتونه باشه، نه اگر اون کسی که مرضش اینه که مشاهده کسی به صورت موندنی در کار، اصلا وقتی میتونه ادعا بکنه که به صورت مشارکت نظامی عدم فهم هست، اما و اگر همین در قالب مشارکت مستقل بشه چون ادله ای داریم که اینجا مشکل داره، نمیتونه برای خصوصیت بکنه.
فرقی اینه که فی حد نفسی چه فرقی است با توجه به عدل عنوان عمل دیگه، عمل واحد دیگه، عمل متعدد در نهایت، عمل متعدد دیگه، چه عمل متعدد را تحت دو نفر قائم به او باشه.
اگر احتمال خصوصیت بدیم کارگزار اون خصوصیت ندونیم،
احتمال خصوصیت دیگه داشته نمیشه.
چون اجماع وجود داره که مستقلا مثلا باطله، ما ممکنه احتمال فرقی یه نکته باشه که ما ندونیم، اما اونجایی که مزمن باشه چون دلیل بر بستان مثلا
دیگه ندونیم دیگه. به احتمال فرق و الغای خصوصیت اینا منتهی بشه، در این قسمت به احتمال خصوصیت میشه دیگه جای این ها. حالا بله، حالا بله،
یه جا توی اونجایی که مستقلن باشن، چون حتی اقل اینه که عملا فقه ها اجماع دارن بر بسنانش، اینجا ممکن کسی بگه حتی در حال مدران باشه شاید جایز نباشه.
بله، حالا اینکه خود قائل که از این رو وارد نشده، که در جواب لایقال قبول کردن که ما میتوانیم با تمسک به اطلاق مضاربه این کار را انجام بدیم، تصحیح بکنیم، به شرط اینکه شرایط مضاربه فراهم باشه، متوفر باشه، و در مقام شرایط متوفر نیست. چجور متوفر نیست؟ اونی که در بیانیشون اومده اینه که با اندراج این شرکت در ابدان در قالب عقد مضاربه هم نمیتوانیم حکم به تصحیح میکنیم. چرا نمیتونیم؟ لال عدم الاطلاق، لال بلکه به خاطر نبود شرط. اشباق این که این دو کلام در اینه که این دو تا شرط از کجا اومده؟ این که در عقد مضاربه شرط هست که سهم، در شرط اول که ایشون گفت بر مقام مفقوده، شرط اول این بود که سهم عامل بخشی از ربح کارش باید باشه، نه همه ربح کار، فضلا از اضافه بر ربح کار. و در اینجا در جایی را که عامل اول مثلا 20 فقط 20 میلیون سود کرده، شما به او 30 میلیون میدهید، نه تنها کل ربح کارش را دادید، یه چیزی اضافه بهش دادید. این شرط اول مفقوده. در دومی هم شرط دوم این بود که نسبت ربح مجعول برای او به کل ربح حاصل از عمل او و از کار او باید معلوم بشه. اشکال سر این در اینجا اینه که این دوتا شرط از کجا اومده؟ چون فرض در اینجا اینه که ما از راه وحدت مضاربه میخواهیم مشکل را حل بکنیم، تصحیح بکنیم. دوتا مضاربه که نیست، که دوتا عقد که نیست، انحلال نیست. فرض اینجا از خروج از فرض انحلال دیگه، چون انحلال مال بحثای قبلی بود. الان اینجا یک مضاربه داریم. وقتی که یک مضاربه داریم و این مضاربه دارای دو طرفه، یک طرف این مضاربه مالک هست، طرف دیگه مضاربه متقدمه به دو طرف هست، دو نفر هست، یعنی طرف عامل دو نفر داره، یکی عامل اول یا عامل دوم. خب وقتی که این دور شد، در این مورد ما اونچه که در ادله مضاربه داریم اینه که سهم عامل از ربح مجموعی باید معلوم بشه، در مجموع باید معلوم بشود که مالک چه مقدار به او میخواهد سود بده، سود تعیین شده نسبت به مجموع رأس المال باید معلوم بشه. اینا داریم، اون بحثش هم در شرایط مضاربه معلوم شده که اونجا اومده که از شرایط صحت مضاربه تعیین حصه عامل از ربح، از ربح نه خصوص ربح، یه ربح حاصل از مجموع رأس المالی که مورد تجارت واقع میشه. اما اینکه بله، بخشی از ربح باید به او برسه، ربح باید بین الطرفین باشد، یعنی بین المالک و العامل باشه، همه ربح به عامل نباید برسه. ولی همه رب با عامل نوای برسه، یعنی اون ربح کل، اون ربح رأس المالی که در متن عقد مضارع واقع شده. اما ربح اون رأس المالی که خود عامل در ضمن مجموع کار کرده، ربح او هم باید تقسیم بشه، اینو که در عدل مضارع نمیشه استفاده کرد، دلیلی نداریم بر او. روی این حساب شرط اول که سهم عامل فقط مستحب بخشی از ربح کارش هست، نه همه ربح کار. این شرط، این به عنوان شرط در مضاربه از کجا آمده؟ دلیلی بر این شرط نداریم. اونی که داریم اینی که ربح مجموع نباید به عامل برسه.
این شرط
عرضی
نیست، یعنی
عرض میکنم و همینطور در شرط دوم، اونی که شرط دوم هست اینی که سهم مجموع برای عامل حصه او نسبت به کل ربح مجموعی باید معلوم بشه، نه اینکه نسبت به ربح کار. اونجا که در اینجا اومده ناشی از اینه که انه قوام عقد مضاربه به عمل عامله. وقتی که عمل عامل در حقیقت مورد عقد مضاربه هست، نصیب عامل مضاربه وقتی که عملش را در میدان قرار داده، نصیب او از نتیجه عمل خودش باید معلوم بشه. خب اینجا هم بلو در ضمن عقد مضاربه واحد دو تا عامل دو تا عمل رو گذاشتن، ولی علایالن هر کدوم از اینا عمل خودش رو به میدان گذاشتن. چون به میدان گذاشته شده، این قسمت باید معلوم بشه. این مبتنی بر اینه که بحث به ارتکاز در حقیقت اونچه که مضاربه را تصحیح کرده در نظر ایشون، اون از اون تخریج استفاده کردن که حقیقت مضاربه التزام به عمل در مقابل حصه از ربح، نقش اصلی را در مضاربه به عمل عامل میدن، و یا اونی که یکی از چیزهایی که نقش اصلی داره عمل عامله، روی این حساب سهم او باید معلوم بشه. ولی اگر کسی در تخریج مضاربه گفت حقیقت مضاربه چیزی جز عقد اذنی نیست، که اذن در عمل در منتها به غیر خاصی، اذن در اذن مالک در اتجار به رأس المال با غیر خاصی، یا عقد عهدی هم بدونه، ولی عهدی بودن را از نایه مالک تصویر بکنه نه از نایه عامل، در اینجا اونچه که محط نظر هست در عقد مضاربه اتجار با رأس الماله، منتها اتجار به رأس المال بلا اجرت نیست، با اجرت هست، اجرتش به کیفیت خاصیه. اگر ما در تخریج مضاربه عمل را، عمل عامل را دخیل اصلی قرار ندهیم، بلکه حقیقت مضاربه را جوری توجیه بکنیم، بر اساس تخریجهایی توجیه بکنیم که برمیگرده به عقد اذنی یا عقد عهدی ناظر به التزام از ناحیه خود مالک، دیگه این شرط در عقد مضاربه وجود نداره. قوام مضاربه به این که عامل مالک مال را در اختیار دیگری قرار بذاره و ربح را تعیین بکنه. نه دیگه، اینا دیگه در همونطور که در بحث‌های قبلی اگه می‌خواست مبنای خاصی را ملاحظه بکنه باید تفصیل می‌دادن، اینجا باید همجوری عمل بکنن دیگه، اینجا باید همجوری عمل بکنن، باید بگن که علاوه مبنای خاصی، علاوه مبنای ما که قائل به اهدیتیم، اون اهدیت رو اینجوری، ولی علاوه مبانی دیگه این حرف نمیاد دیگه. این نه دیگه، در بحث‌های قبلی آقا تفصیل می‌دادن، گفتن که بحث به مبانی مختلفه. این اولا، ثانیا این مطلب به ایشون وارده، چون این اشکال در کلام مرحوم آقای گلبایگانی اومده بود دیگه. ایشون هم که عقد عهدی نمی‌کنه، حقیقت مضاربه رو وکالت می‌دونه، وکالت در انجام و وکیل در اون، اذن در اتجار، عقد اذن نیست، از اذن بیشتر نیست، حقیقت مضاربه غیر از اذن نیست، منتها اذن نه مجانی، اذن در اتجار نه مجانی، یا ایکال امر نه مجانی، ایکال امر با اجرت،
اون مقداری که از عدله مضارع استفاده میشه اینه که رب مجموعی معلوم باشه که چه مقدار از رب مجموع به این میرسه، اما رب حاصل از عمل خود او، عمل که به عنوان رکن اصلی عقد مضارع نیست که، یعنی در عقد مضارع قوام عقد مضارع اینطور نیست که محط نظر او باشه، محط نظر خود مال المضارع است. روی حساب این بیان تمام نیست. پس اونجی که در جواب لایقال ایشون فرمودن این بود که ما از به خاطر اعتبار دو شرط قائل به اینیم که اندراج شرکت در ابدان در عقد مضارع صحیح نیست، اندراجش تصحیح نمی کنه عقد مضارع را، چون این دو تا شرط در مقام در مبادی شرکت در ابدان موجود نمیشه. این بیان تمام نیست. خب اینم مسئله نتیجه بحث این شد که در کل مسئله چه فرد اول را حساب بکنیم که عامل‌ها متعدد هستند، ولی دو تا مضاربه مستقل با دو عامل هر کدوم با یک تعیین حصه خاص این مشکلی نداره. در فرد دوم هم که عمل مجموع عمل قائم به کلل عاملین هست و با هم عمل را انجام میدهند، اینم مشمول عدله مضاربه هست یا به اطلاق لفظی یا با عدم احتمال فرد. قسم سوم هم به همین صورت، یعنی شق ثانی از فرد ثانی هم به همون نحوی که در شق اول هست میشود این را مندرج در عدله مضاربه قرار داد. این بحث در مسئله 27. مسئله 28 مورد بحث در او هم در حقیقت ادامه بحث در مسئله 27 است، چون در مسئله 27 در قسمت اول تعدل العاملین مطرح شده، تعدد عامل مطرح شده، در قسمت اخیر مسئله 27 تعدد مالک مطرح شده که مالک در می شود در عقد مضاربه مالک متعدد باشه ولی عامل واحد باشه. مسئله 28 مورد بحث در او اینه که در جایی که مالک ها متعدد هستند، مالک متعدد عامل واحده، آیا در تعیین حصه می شود تفاضل باشه بین سهم دوتا عامل یا اینکه نه تفاضل صحیح نیست، باید سهم اینها متساوی باشه. این عنوان مسئله 28 منتها در این که در بیان حکم مرحوم سید تفصیل میده این انهایی که در این موضوع فرمود.